عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در ایران مقدمات انتخابات ریاست جمهوری همچنان در جریان است. برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود کلیات برنامه خیش را برای حل مسائل اقتصادی ایران در میان گذاشتند. آقای میرحسین موسوی در سخنرانی خود در کرمان از لزوم اراده علمی برای مبارزه با فساد در ایران سخن گفته است. وی درباره جزئیات اراده علمی مورد نظر خیش سخنی نگفت. پیش از او حجت الاسلام مهدی کروبی دیگر نامزد ریاست جمهوری از فساد مالی در دستگاه دولتی ایران و لزوم مبارزه با آن نیز سخن گفته بود. در عرصه منطقه‌ای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پی دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و دیگر مقامات قاهره در برابر خبرنگاران اظهار داشت آمریکا همچنان نگران برنامه اتمی ایران است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا:
We need to address our concerns with Iran. While all options are available, of course, I believe that it is important to try and address our concerns about their nuclear weapons program through diplomatic and economic pressures, through trying to isolate Iran.
وزیر دفاع آمریکا گفت که ما تمام ملاحظات و نگرانی‌های خود را در میان می‌گذاریم. در دو زمینه تلاش می‌کنیم: یکی توقف برنامه اتمی ایران و دوم بازداشتن ایران از تخریب در مسیر برقراری استقرار در منطقه است. من فکر می‌کنم نگرانی گسترده‌ای در منطقه در مورد فعالیت‌های ایران وجود دارد و ما با دوستانمان در منطقه در این زمینه همکاری داریم. از سوی دیگر نیز این فرصت را از دست نمی دهیم، از نظر دور نمی داریم که می توان ایران را برای تغییر رفتارش در منطقه تحت تأثیر قرار داد. احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر نیز که در کنار رابرت گیتس در قاهره سخن می گفت درباره نقش ایران در اوضاع منطقه چنین اظهار داشت:
ان ایران هي دولة هامة ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وبالذات في منطقة الخليج العربي، ولكن الأداء الإيراني تجاه هذه المنطقة.
ما تأیید می‌کنیم که ایران کشوری مهم و دارای نفوذ در خاورمیانه است، اما ما نگران رفتار ایران در منطقه هستیم و رفتار ایران در زمینه استقرار و مصالح دیگران در منطقه غیر قابل قبول است. ایران از مسئله فلسطین نیز در جهت توسعه نفوذ خود در منطقه استفاده می کند. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پی دیدار با همتای سوری خود بشار الاسد در دمشق در مورد اوضاع جاری در منطقه چنین گفت:
اونها ده ها سال عقبند. اگر بخوایم در یک کلام اونها رو تعبیر بکنیم باید بگیم اونها عقب مانده های سیاسی هند. امروز اونها در موضع ضعف هستند و جهان در حال تغییر است.
بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر. آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن که در استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس با ما هستند. تا لحظاتی دیگر. سلام میگیم به شما آقای نوریزاده در لندن. پس از سفری که به قاهره داشتید اولین برنامه است که با شما در اینجا اجرا میکنم. سلام به شما.
بله، درود بر شما جناب چالنگی عزیز و دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری و تا تو گویی خواب بود و خیال که هفته پیش این موقع در خدمت شما بر بلندای نیل نشسته بودیم و به قاهره نظر داشتیم.
آقای نورزاده، از انتخابات شروع کنیم. درگیری های انتخاباتی، مقاله نوشتن تا حد افشاگری علیه همدیگه، حتی محدود، هرچند محدود، آقای شریعت مداری، آقای کروبی و بقیه، این درگیری ها نشونه چی هست؟ بازتاب چی هست؟ بازتاب یک روند دموکراتیک در انتخابات ایران هست یا اونطور که بعضی ها میگن بازتاب درگیری های پنهان بین جناح‌های مختلف بر سر تقسیم قدرت، کدوم هست؟
ببینید، ماجرا را از دو جنبه باید نگاه کرد. طبیعتاً بخشی از اون بر میگرده به جنگ قدرت، بخشی از اون بر میگرده به اینکه جناح حاکم، آقای احمدی نژاد و حامیانش نمیخواهند قدرت رو واگذار بکنند به جناح دیگر. در این رویارویی طبیعتاً با هم میپرند، به هم حمله میکنند، انتقاد میکنند. اما یک طرف قضیه که جناح حاکم باشه، با حمایتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و بالاترین مقام نظام می شود، ابعاد این انتقادها و درگیری ها رو می تونه تا خصوصی ترین مسائل شخصی مخالفان پیش ببره. و خیلی جالبه، آقای کروبی مثلا در پاسخ به آقای حسین شریعت مداری اشاره می کنه که من مهدی کروبیم، نه سعیدی سیرجانی. و این به نظر من اختیار این واژه قشنگ نبود. ای کاش آقای کروبی جایگاه و شأن زنده یاد سعیدی سیرجانی رو داشت. به عبارت دیگر میگوید حسین شریعت مداری، من از جنس خودتم و میدانم تو کی هستی و بلدم با درگیر بشم و اون سعیدی سیرجانی نیستم که هرچی خواستید با او کردید و بعدم او رو به قتل رساندید. یا در مورد مرحوم مهندس بازرگان اشاره میکند دکتر زریاب خویی و دکتر زرینکوب، و من به یاد می آورم آن زمانی که این آقای حسین بازجو می تاخت و می زد، هیچ کدام، نه آقای کروبی، نه موسوی، نه دیگران، واژه‌ای به دفاع از زنده یادان زرینکوب و زریاب خویی بر لب نیاوردن. به هر حال همونطور که گفتم، یه دعوای دو گروه با هم، و یکی فردیست آمده از امنیت خانه مبارکه، در یک مؤسسه مطبوعاتی قرار گرفته، همطور که آقای هوشنگ اسدی که مدتی در زندان بودن و ایشون رو در ضمن بازجویی های سران حزب توده دیدن، از جمله احسان تبری. این آدمی که در زندان مسئول بوده تبری رو مسلمان کنه و از تبری یک روزخان می سازه، از تبری فیلسوف، مترجم، اندیشمند، متفکر، حسین شریعت مداری می تواند یک روزخان بسازد، یک آخوند درجه چهار بسازه. این نشان دهنده این است که اولا او از چه قدرتی برخورداره، اول اینکه او چندین نوبت گفته که در کودکی توفاله چای آقای خمینی رو در دماوند خورده و از همون لحظه احساس پیوند با انقلاب پیدا کرده. بعدم در همین پاسخ با آقای کروبی میگوید ببینید در زندان که بودم من پیام به بیرون میفرستادم. ایشون دانشجوی پزشکی بوده، میره در زندان و به آقای کروبی هم میزد، اونایی که در واقع اشاره به توبه نامه است و بیرون اومدن، که همون مسئله خود آقای کروبی رو مطرح میکنه. اینا پرونده کنهای همدیگر همه رو دارن و حسین شریعت مداری دقیقاً بر اساس همون منش، روش و تربیت بازجوییش از آغاز انقلاب، یعنی درست از فردای همون 30 خرداد، ایشون در مقام بازجو و شکنجه‌گر نشسته و حالا هم این پرونده ها رو برده کیهان و آقای کروبی بهش میگه این برخورد تو برخورد مطبوعاتی نیست، این برخورد امنیتی است. و خدا را شکر در طول دولت 8 ساله آقای خاتمی، حسین شریعت مداری هر چه دلش خواست گفت، هر آنچه خواست پرونده ساخت. در قطعهای زنجیره‌ای آقای چالنگی، ایشون می آمد در اون ستون خبرهای ویژه یا گفتگو یا اون طنز واقعا آلوده کیهان اشاره می کرد رئیس حزب دو نفره ملت ایران در جایی معصومیت و اسمت فاطمه زهرا رو زیر سوال برده، زمین سازی میکرد. اینو بعد میبردن پیش آقای خوشبخت و میگفتن حضرت آیت الله کسی که اسمت فاطمه زهرا رو انکار بکنه حکم شرع چیه؟ و ایشون هم میگفت این مرتد باید کشتش. بنابراین آقای شریعت مداری زمینه ساز قطعای زنجیره‌ای بوده و من حداقل از این خوشحالم حال که ایشون پاشو روی عبای یکی از ارکان نظام گذاشته، حداقل ایشون آمده و به او پاسخ میدهد. ولی بازم دقت کنید، آقای کروبی خودش اونجا میگه بله میدونم که حالا شما ممکنه با مسائل دیگه بیان، چون میدونه و میدونه خبر داره آقای کروبی در بنیاد شهید چه کرده و این دعواها به گمان من فقط برای مردم مسائل رو روشن میکنه. در این حد باید بهش نگاه کرد، نه اینکه آقای کروبی انقدر دلش به حال ملت سوخته که یه فردی رو که اینجور به مردم ظلم میکنه، اینجور به روشنفکران و اهل اندیشه بی ادبی میکنه، آمده ایشون جلوش ایستاده. نه، چون خود ایشون رو و به قول آقای کروبی دوستان و یارانشون رو مورد حمله قرار داد، آقای کروبی هم آمدن و پرخاش کردن. ای کاش آقای کروبی قبل از اینکه خودشون هدف قرار میگرفتن، از حقوق زرین کوبها، از حقوق مهندس بازرگانها و از حقوق صدها انسانی که ناجوان مردانه در صفحات کیهان شهید شدن، از حقوق اونا دفاع بود.
سلام به شما آقای محسن سازگارا در لس آنجلس.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
دعوا بر سر چیست؟ تفسیر شما رو میشنم.
دعوا که خب به طور طبیعی بر سر قدرت، از نظر من فی نفسم اشکالی نداره رقابت بر سر قدرت. اصولا دموکراسی یعنی همین رقابت آزاد بر سر قدرت، به شرط اینکه قانونمند باشه، مطبوعات آزاد باشن و همه حق رقابت داشته باشن. مشکل ما در ایران به نظر من این نیست که پاره اشخاص رقابت بر سر قدرت میکنن. مشکل این است که اولا این اشخاص جانماز آب میکشن، بعد میگن که نه خیر ما از قدرت بدمون میاد و به محض رضای خدا فقط اومدیم میدون، و این حرف درویی و ریاکارانه ایست اگر کسی بزنه. و دوم هم این که این در بسته است، مطبوعات آزاد نیستند و مسئله بین یک عده خودی فقط میچرخه و اکثریت مردم نمیتونند که کاندیداهای واقعی خودشون داشته باشن. من یک نکته ای رو میخواستم به فرمایش دکتر نوری‌زاده راجع به این دعوای بین آقای شریعت مداری و آقای کروبی اضافه بکنم، چون این نامنگاری ها البته از یک جهت بسیار خوبه که بالاخره آقای کروبی هم چوب کیهان به تنش خورد و روزنامه عجیب و غریبی که همکار وزارت اطلاعات رو تو صفحاتش میکنه، هم بازجویی میکنه، هم حکم میده، هم محکوم میکنه، و هم در تاریخش مواردی بوده که وقتی محکوم کرده کسی کشته شده، به قتل رسیده، بالاخره ایشون هم اومده میدون و جیغش به آسمون بلند شده روی دست هزاران نفری که تا الان تازیانه های کیهان رو خوردن. ولی این کشمکش به نظر من اون بخشش که حالا با هم اختلافات شخصی داشتن و یک مقداری به قول معروف شیپیچ های لحاف کنه رو در آوردن، اوناش گذشته. یک مقداری هم ذکر سیاهکاری های کیهان به خصوص در گذشته رفته که خوبه، اما من میخوندم اینا رو، به نظرم دو تا نکته سیاسی آقای کروبی در نوشتش بود که میشه روش واقعا انگشت گذاشت. یکی این که ایشون هم مثل خیلی کسای دیگه فهمیده که هر وقت به روی کیهان بیارن که آدمهایی که اون تو کار میکنند، تو تاریک خونه کیهان کار میکنند، سوء سابقه دارند، از جاهایی اومدن که سوابق درستی ندارند و قلمشون، سیاق قلمشون هم سیاق قلم در واقع پرده در و بسیار حتاکیست که بیشتر به پاره ای از گروه های سیاسی عجیب و غریب برمیگرده. تا الان مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی یا بعضی سازمان های دیگه که با کیهان هر وقت در افتادن، هر کس این رو به روی کیهان آورده، کیهان جا زده. این نکته اول اینکه آقای کروبی هم تو نوشتجاتش به محض اینکه انگشت روی همکارای کیهان گذاشت، کیهان جا زد و میترسه از اینکه کسانی که اون تو هستن چهرهشون بیاد بیرون، برای اینکه هیچ کدومشون سوابق آنچنانی که کیهان ادعا میکنه حداقل ندارن، چون کیهان گریبان همه عالم آدم میگیره که مسلمون نیستین، دیندار نیستین، سابقه انقلابی ندارین، اسلامی ندارین، و اگر کسی انگوش بذاره که اونایی که اون تو کار میکنن هم هیچ کدومشون خیلی هاشون ندارن، معمولا کیهان جا میگیره. اما نکته دوم که به نظر من نکته سیاسی مهمی هم هست این است که علارغم این که آقای خامنه ای هفته قبلش اومد میدون و ایشون گفت که نگین تقلب نی، تقلب شده و این حرف دشمنه و مشخصا هم اشارش به کاندیداهایی مثل آقای کروبی، آقای موسوی و اینها بود، اما آقای کروبی در نوشتجاتش با آقای شریعت مداری دوباره این رو مطرح کرد که من دو ساعت خوابیدم، نتیجه انتخابات عوض شد، و کیهان اون شب انتخابات گذشته ساعت 10 شب که صفحه اولش رو میبنده، یعنی یک ساعت بعد از بسته شدن حوزه های رای گیری که هنوز هیچ رای شمارش نشده، کیهان تیتر یکش رو زده بود که احمدی نژاد برنده شده، و در واقع ایشون اشاره درستی کرد به این که انتخابات گذشته درش تقلب بوده و کیهان هم شریک اون تقلب بوده.
این کاری که کرده آقای سازگاره، ولی ده حرف ما اینه که اینا چرا یک همچین موقعی آقای کروبی یک روحانی، اگه ظلمی میشه به گفته ایشون که میگه شده، چرا فقط موقع انتخابات اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، چرا این اگر اسمش افشاگری هست چرا الان، و چرا این افشاگری ها تا یه حدی میرسه متوقف میشه به گفته بسیاری؟
این ایراد درستیه، این ایراد
نیست، سواله آقای بب.
نه، به هر حال این سوال رو میشه به عنوان یک ایراد درست جلوی پای آقای کروبی و حتی آقای موسوی گذاشت که اگر ظلمی هست، اگر کیهان سیاهکاری کرده که کرده، چرا الان دارید حرف میزنید؟ چرا قبلن که همین کیهان ویتکونگ‌های کافه نشین رو نوشت، همین کیهان به امثال زرینکوب و زریاب خویی بعد و بیراه گفت، سراماسیونر خونده اونها رو، به دکتر سروش بعد گفته، به ده ها نفر کیهان حتاکی کرده، تهمت زده، خط و نشون کشیده، زندان کردن مردم و آدم کشتن بر اساس کارهایی که داشته، چرا قبلا صداتون در نمیاد؟ به نظر من این سوال درستیه که بعد از امثال آقای کروبی و آقای موسوی پرسید که چرا قبلا حرف نزدید. ولی به هر حال من عرضم تموم بکنم، در همین حد هم به نظرم مثبته، برای اینکه به هر حال کیهان ارگان آقای خامنه ایه و کسی به کیهان وقتی تعرض میکنه به یک مأمور آقای خامنه ای داره میگه که تو اینجوری هستی، اینجوری هستی، و آقای خامنه ای نهایتاً مسئول هر کاری است که کیهان میکنه. اگرچه من به عنوان یک ناظر سیاسی میتونم این رو بگم که مدتی است دیده میشه که کیهان دیگه تو اون کره قدرت خیلی نیست، و اون موقعی که کیهان با سعید امامی و همین آقای پور محمدی و اینها اسب میتازون و در قلب خط و نشون کشیدن ها و تصمیم گیری حکومت بود، مدتی است اینو میشه احساس کرد که کیهان از کره قدرت یه خورده فاصله گرفته، ولی این به هر حال رافع مسئولیت آقای خامنه ای نیست، چرا که آقای شریعت مداری منصوب آقای خامنه ای، نماینده ایشون در کیهان، و بنابراین هر کاری هم کیهان بکنه آقای خامنه ای باید پاسخ بده، و هر چیزی هم که امثال آقای کروبی با آقای شریعت مداری میگن و سوال روی آقای شریعت مداری میذاره، نهایتا به نظر من برمیگرده به آقای خامنه ای.
خب آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا دیدن هفته گذشته شما در قاهره بیشتر صحبت کردین، احتمالاً یا اینطور فرضاش کردن اینه که ایشون هم این هفته رفتن لس آنجلس که دور باشن بتونن تلافی کنن یک مقداری.
اشکال نداره، من با آقای سازگارا کنار میام.
بله، از کنم خدمتتون. به هر حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران که نامزدها به سخنرانی های تبلیغاتیشون ادامه میدن، هستن روحانیون، شخصیت ها، چهره هایی که ناظر بر عرصه انتخابات هستن و یا نیستن، در زندان ها هستن، از جمله آقای کاظم‌نیا بروجردی، روحانی که خواستار جدایی دین از دولت شده، پیش از این که به انفرادی منتقل بشه روز گذشته و تمام ارتباطاتش